بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم. توفيق اسم حمد الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار فرخنده و مبارک آیات بینات سوره مبارکه حمد فاتحة الکتاب را تقدیم می داشتیم و الان هم سخن در ششمین آیه و کریمه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم است. سخن بدین جا رسید که پس از درک همه مراتب پیشین، بندگان شایسته خداوند به معرفتی دست پیدا کردند که رویاروی بگویند ایاک نعبد و ایاک نستعین. توفیق و عبودیت خداوند رفیق شد، آن هم عبودیت موحدانه، پرستش بر اساس یکتایی حضرت باری تعالی ایاک نعبد و عبادتی خالصانه فقط برای او. اما بعد از این که چنین سخنی گفته شد، بندگان شایسته ی حق دانستند و چنین آموزش یافتند که این تقاضا و این ادعای گزافی است. به همین خاطر گفتند و ایاک نستعین، و خدایا فقط در این وادی از تو استعانت می جوییم که ما را در مسیر تعبد و پرستش یاری کنی و ایاک نستعین. به دنبال این جمله که خواندیم و همه توضیحاتی که داده شد، اهدنا الصراط المستقیم، گویا این بندگان شایسته خدا چنین آموزش می‌یابند و مطلع می‌شوند که این عبادت و این بندگینی که طالب آنند شیوه می‌خواهد، مسیر و مرامی می‌طلبد که باید در اون وادی گام نهند که پرستش و عبودیت محقق شود. و از سوی دیگر بالاترین کمکی که می‌توانند از خداوند بجویند و عالی‌ترین و ممتازترین یاری که خداوند به ایشان خواهد داد این است که این جماعت را در مسیری قرار دهد که مسیر عبودیت و بندگی است، جاده‌ای که تمام استعدادها و توانمندی‌های انسان جز در قرار گرفتن در این وادی شکوفا نمی‌شوند، وادی بندگی و پرستش به معنای کامل و جامع آن. به همین خاطر گویا بالاترین مصداق استعانت رو و یاری گرفتن رو حضرت باری تعالی چنین آموزش داد: اهدنا، خدایا ما را هدایت کن به صراط مستقیم. من ابتداعا عرض میکنم که میدانید عزیزان بدیهی است اگر انسانی در طول عمر هرگز لب به دعا و خواسته ای رو مطرح کرده از خداوند نگشاید، به صرف این جهت او را به جهنم نمیبرند که تو چرا در طول عمرت لب باز نکردی و خواسته ای و حاجتی از ما نداشتی. این جرمی نیست در شرایع الهی. اما یه دعا داریم که برای ما مسلمانان اگر این دعا رو در 24 ساعت 10 بار نگوییم و نخوانیم جرم محسوب می شود، در حدی که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. هنگامی که از ورودی های جهنم سوال می شود که جرائم شما چه بود، اولین جرم خودشون رو ترک صلات می دانند و نماز محقق نمی شود مگر با فاتحة الکتاب، لا صلاة الا به فاتحة الکتاب. و فاتحة الکتاب آیه ششم اون دعا و طلب هدایت است. اهدنا الصراط المستقیم. پس ما یک دعا داریم در زندگیمون عزیزان که این دعا متفاوت از بقیه خواسته هاست. گفتن اون واجب نه یک بار و دو بار، بلکه 10 مرتبه در طول 24 ساعت بر مسلمان مکلف فریضه است که این دعا رو بر لب جاری کند و ترنم به چنین نغمه زیبایی داشته باشد. این اهمیت آیه ششم رو بسیار زیبا و دقیق می رساند. اما اهدنا، خود این فعل یعنی طلب هدایت، خدایا ما را هدایت کن. خود هدایت رو در لغت هنگامی که نگاه میکنیم، الهدا و الهدایه در لغت عرب دلالت و رهنمون کردن است. کسی را به راهی رهنمون میکنیم. نقطه مقابل اون تعرف الاشیاء بازداد ها زلالت است. یعنی هدایت در مسیر و در جاده درست قدم نهادن، زلالت از مسیر و وادی به در رفتن. ویژگی ای رو در کنار این بعض از لغویون عرب اضافه می کنند و می گویند که هر راهنما و راهنمایی و رهنمون کردنی را هدایت نمی گویند، مگر آن که دلالت و مع لطفن، مگر با لطف باشد، با ملاطفت باشد. پس هدایت به معنای در جاده و مسیر در آوردن و راه را نشان دادن همراه با لطف و عنایت و مرحمت. این معنای واژگانی و لغوی این کلمه است. قبل از اینکه پیش از این من خدمت دوستان بازگو کنم و تقسیمات هدایت رو مطرح کنیم، به شیوه متداول بهانه‌ای رو من می‌جویم که به این بهانه این سوالی که مطرح میشه گفتنی های بسیار مفیدی رو پیرامون این آیه شریف لازم است که متذکر شدیم. و اون این است که اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما را چون این استعانتی از تو می جوییم و یاری می طلبیم که به صراط مستقیم که خواهیم گفت هدایت کنی به راه مستقیم. خب کسی که چنین سخنی رو بازگو می کند و این خواسته بسیار زیبا رو از حضرت پروردگار دارد، می توان گفت که خدا را می شناسد، مسیر رو می داند، آشنای با ربوبیت حضرت پروردگار است، حمد الهی می داند، مالکیت یوم الدین خدا رو معتقد است، به وادی عبودیت و استعانت آمده است، حال اهدنا الصراط المستقیم رو طلب می کند. خب اینجا به شکل معروف و متعارف این سوال مطرح میشه: اگر کسی در مسیر هدایت الهی قرار گرفته است به حدی که از خداوند سبحان بهترین راه رو طلب میکند، صراط مستقیم رو طلب میکند و فقط از خداوند طلب میکند، چنین نکته‌ای را، خب این انسان پس گویا در صراط مستقیم واقع شده است، خدا رو میشناسد، معرفت به ذات سبحانی دارد، به سوی حضرت دوست در حرکت است. خب پس بنابراین این انسان در صراط است، در جاده است. پس این چه چیزی رو از خدای سبحان طلب می کند؟ آیا این چه خواسته ایست که از حضرت حق می خواهد؟ به اینجا که می رسد بعضی از بزرگان می گویند آیا اینجا شبهه تحصیل حاصل نیست؟ یعنی چیزی رو که خودش داره چرا دوباره طلب می کند؟ در صراط مستقیم آمده است، خب چیزهای دیگر رو بگوید و بخواهد، چرا چنین خواسته ای رو مطرح می کند؟ پاسخ‌هایی که داده می‌شود حاوی مطالب بسیار مهمی است که به این بهانه شکافته میشه خود این کلمه و این طلب. اما ابتدایی ترین مطلب این است که ما گمان نکنیم که اهدنا الصراط المستقیم صرفاً یه دعا و یه طلب و یه خواسته است، بلکه بهانه است برای آن که دم به دم و آن به آن با حضرت جانان در ارتباط باشیم. و مطلب کلیتر و فراتر این که گاه در بحث دعا خدمت دوستان عزیز گفتیم، همین اخیر هم در سوره مبارکه غافر آیه 60 ادعونی استجب لکم مباحث مفصلی رو خدمت دوستان عزیز مطرح کردم. دو دیدگاه در مورد دعا و طلب از خداوند سبحان داریم عزیزان. گروهی گمان می‌کنند که دعا صرفاً طریق است، راهی است برای رسیدن به خواسته ها. ما از خداوند طلب می کنیم تا به خواسته ها و مطلوبات خودمون برسیم. گروهی دیگر فراتر از این سخن میگویند. میگویند آنچه میگویی دعا به معنای طلب و خواست جویی از خداوند سبحان جزئی از مفهوم کلی دعاست و در حقیقت باید گفت دعا در مفهوم گسترده تر و والاتر اون طریقیت ندارد، موضوعیت دارد. یعنی چه؟ یعنی خود دعا اصلا مطلوب اصلی است، این که آدمی لب باز کند، در تمام اجزاء وجودش نیاز بجوشد، دست رو برآورد، سوز درون رو به در فکند و با حضرت باری تعالی سخن بگوید. جان مطلب همینه. حالا آنچه میخواهد و میگوید چیست؟ برسد یا نرسد، اون بعد مطلب است. عمده این است که انسان موفق به اتصال دل با صاحب دل، اتصال دل با حضرت معبود باشد و وجود خودش رو متصل به حضرت پروردگار کند. این حقیقت دعاست. یعنی دعا به خودی خود یه موضوعیت جدی برای انسان دارد. این همان است که الدعاء هو العباده، الدعاء مخ العباده. دعا همون عبادت است که نه، جوهر عبادت دعاست. این همان است که قل ما یعبؤکم ربی لولا دعاؤکم، آیه پایانی سوره مبارکه فرقان. بگو پیامبر اگر دعای شما نباشد هیچی ندارید، تمام وجود شما دعاست. خب این کدوم دعاست؟ این همون اللهم انی اسالوکه، این نمیدانم ماشین خانه فلان. این که اگر نباشد که انسان همه چی دارد، این طور نیست که انسان چیزی نداشته باشه. پس این دعا چیز دیگریست. این دعا همان سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چه سود افسونگری ای دل که در دل بر نمیگیرد. این همون بیان بندگی و عبودیت و رشته اتصال رو بین دل و صاحب دل برقرار کردن است. به همین خاطر در قرآن دعاها میبینیم که هزاران سال است اجابت شده است، اما هزاران سال است که اولیاء خدا میگویند و طلب میکنند از حضرت باری تعالی. پیامبر مکرم اسلام هم میگوید و خدا به او هم آموزش میدهد و قال ربکم بالحق. پیامبر گفت که خدا یا حکم کن به حق. میدانیم حکم کردن ذات باری تعالی به حق از ازل تا ابد بوده است، خواستنی نیست، چیزی نیست که کسی این رو طلب کند از ذات باری تعالی. مگر میشود ذات حق به جز حق حکم کند؟ این طبیعی است. اما چرا پیامبر این رو میخواند؟ اونها که دنبال چیز خواستند به معنای طلبند، اینجا میمانند که این چه چیزی است که رسول خدا میگوید و همان گونه که اشاره کردم مشخص و روشن و شواهد دیگر که اساساً گاه دعا نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است. سوی قطار می کشم اشتر بی زمام را. این یه بهانه است که انسان لب باز کند و یه چیزی رو مطرح کند و بازگو کند که خدمت دوستان عزیز همونجا گفتیم و حکایات زیبایی رو هم از مثنوی تاقدیس در این جهت اونجا خدمت دوستان عزیز خواندیم که حال و هوای دیگری داشت. گروهی معتقدند این جمله اهدنا الصراط المستقیم از این باب است. یعنی یه بهانه است که انسان لب باز کند و در قالب این دعا در ذیل این ضمن سوره مبارکه حمد وجود خودش را متصل و مرتبط تر با حضرت جانان و پروردگار کند. حرف بسیار مهم، عارفانه، عمیق، جدی است که حاجت به توضیحات بیشتر از این هم حتی دارد. معنای دوم، راز دومی که در این جهت وجود دارد بسیار خوب. میگوییم که خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن و به حمد الله شکر ذات باری تعالی را که در این صراط هستیم، او را میشناسیم، با او سر و کار داریم، به دیگران هم سر و کار نداریم، پیشانی در قبال هیچ کس هم در طول عمر بر خاک نسائیدیم و به حمد الله انشاءالله نخواهیم سائید. اما خب این جمله رو بازگو میکنیم و در این وادی اومدیم. اما نکته مهم این است که جان برادر، آمدن در میدان، رسیدن به جایی چیزی است و ماندن و ادامه مسیر صدها چیز است. احراز و یه موقعیتی رو به دست آوردن بسیار مهم، اما حفظ اون و بهره برداری در مراتب بعدی بسیار مهمتر. قدیمی ها یه جمله‌ای رو میگفتن کشورگشایی آسان اما کشورداری بسیار مشکل و دشوار. ما رسیدیم به یه نکته‌ای، اما بعد ادامه چه، فردا چه، فرداها چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا می‌توانیم بر سر همین ایمان و بر سر همین هدایت و مسیر سعادت باشیم یا نه؟ این خیلی مهم است. الابقاء علی العمل اشد من العمل. بدون تردید عزیزان، حفظ یه موقعیت از اصل به دست آوردن آن مشکل‌تر و دشوارتر است. این که انسان به یه موقعیت عالی اقتصادی میرسد، تلاش میکند و یه موفقیت اقتصادی به دست میارد، اما حفظ این شرایط با تمام مخاطراتی که ممکنه برای اون باشد و تمام شرایط اجتماعی و اقتصادی که پیش میاد، قطعا از اصل خود به دست آوردن به احراز دشوارتر و جدیتر است با تمام آسیبهایی که پیش میاد. یه کسی به یه موقعیت معنوی ناب میرسد عزیزان، حجاب ها به کناری میرود، غبار ها زدوده میشود، یه شهودی و ادراکی و یه به اصطلاح گواهی از درون، آگاهی از درون دست میدهد و خداوند سراسر جان رو به یه نورانیتی منور میکند، اما هر لحظه احتمال اون میرود که یه کدورتی بر این جان بنشیند و اون صفای باطن از دست بده. لذا به تمام وجود مراقبند چنین انسانها و میدانند که محنت قرب زبود افسون است. دلم از محنت قربش خون است. محنت قرب زبود افزون است. دلم از محنت قربش خون است. الان که نزدیک شدم صد جور مسائل منو تهدید میکند که نکند کاری کنم که از چشم دلدار بیفتم و به کناری بروم. پس حفظ موقعیت بسیار مهم عزیزان. بالاخره رسیدن به یه آمادگی برای یه پهلوان و یه ورزشکار خیلی مهم، اما حفظ این آمادگی بسیار دشوارتر و سخت‌تر است با تمام ملاحظاتی که باید داشته باشه و تمام نیازهایی که در وجودش هست. این نکته بسیار مهمی است. در وادی هدایت ماجرا این چنین است. بالاخره هدایت آمد، خداوند بسیاری از انسانها رو هدایت کرد. اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. هدایت الهی آمد، اما عما رو برگزیدن، کوری رو برگزیدن بر هدایت و ادامه ندادن وادی هدایت به مسیر هدایت رو. این جمله‌ای که بارها در دعاها شنیدید و خودتون هم مکرر می‌فرمایید که پروردگارا حسن عاقبت از تو طلب می کنیم، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. یوسف که یوسف است می گوید خدایا مرا تسلیم شده خیش بمیران، نکند که در این وادی تزلزلی برا من پیش بیاد. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. یعقوب به فرزندان خیش می گوید مراقب باشید، نکند که جز بر اسلام جان دهید. یعنی پایان کار از آغاز کار دشوارتر و جدیتر. این نکته در وادی ایمان و هدایت خیلی مهم است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. کسانی که ایمان آوردید پای ایمانتون باید بیستید. این ایمان دوم استواری است و دوام بر ایمانه که مشکل تر از اصل پذیرش ایمان. این نکته بسیار مهم و جدی و تکان دهنده. و همین خاطر است که بالاخره باید گفت الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلا. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل. می دانیم که بالاخره ابتداعاً با یه نظر میشه یه محبتی رو بر دل وارد کرد، اما بعد چه کارها به دست انسان می دهد. این بالا بلند عشوه‌گر سروناز من کوتاه کرد، قصه زهد دراز من به کجاها خواهد رسید کار. به این جهت خداوند سبحان بر هر مسلمان این نکته رو واجب و لازم کرد که در 24 ساعت 10 مرتبه از سویدای جان با تمام عشق و ارادت، با تمام اخلاص و ایمان از حضرت پروردگار تمنا کند که خدایا اهدنا الصراط المستقیم. خدایا مرا به صراط مستقیم آوردی، اما آنی و کمتر از آنی دست من رو رها مکن و من رو بر این صراط و بر مسیر استقامت ایمانی پایدار بدار. این راز بسیار مهمی است که انسان وقتی توجه به این معنا می کند، لذت بسیار مضاعفی رو از این جمله زیبا و حانی ششم سوره مبارکه هم قطعا خواهد برد. خدای رحمت کند مرحوم آقای مؤذن زاده اردبیلی رو، این انسان بزرگوار و مؤذن به معنای واقعی، یه اذانی ایشان دارن که چون طولانی است نوعا پخش نمیشه از رسانه های این اذان. این اذانی است که شاید 7-8 دقیقه این اذان طول میکشه، مخصوصا برای دم افطار خیلی مردم حوصله‌اش رو ندارن، دوست میدارن که از اون اذان های مثلا دیجیتالی امپتیلی سریع گفته بشه که زودتر به فیض کامل و جامع برسند انسان ها. عرض به خدمت دوستان عزیز، هر فقره از آن رو که ایشان میفهمد به دنبالش از کاری رو میگه، از کار مستحبی رو میگه، باز بعد فقره بعدی از آن رو مطرح میکنه تا میرسد به اونجا که حی علی الصلاح، حی علی الصلاح. بعد به این گونه میگه اقمها و عدمها و جعلنا من خیر صالحی اهلها. پروردگارا گفتیم اقامه صلا، حی علی الصلا، حی علی الصلا، بشتاب به سوی نماز، اما خدایا این نماز را در زندگی ما اقامه کن، ادامه کن، پایدار بدار و ما را ثابت از اهل نماز برای همیشه قرار بده. این نکته بسیار زیبایی است که همین معناست، اهدنا الصراط المستقیم، چنین نکته‌ای را بازگو می‌کند. خدایا آمدیم در این وادی، به تمام عشق و شور آمدیم، اما نمیدانیم فردا چه می شود که صد هزاران دام و دانه. ای خدا چون تو با مایی چه می کنیم؟ آیا واقعا در این آسیب هایی که لعقدن لهم صراطک المستقیم، بر صراط مستقیمان نشسته است این دشمن خونی و این شیطان و از چهار سو ما رو در محاصره قرار داده است، پروردگارا نیاز به این داریم که لطف تا آن به آن همراه ما باشد و ما را در صراط مستقیم به خودت نگاه داری و این نعمت عظیم رو با عنایت خودت به گونه ای ما را موفق بداری که از ما ستانده نشود. این شد معنای دوم در اهدنا الصراط المستقیم، پاسخ به اون شبهه و سؤال نخستین، پاسخ دوم. اما سومین نکته‌ای که به بهانه این دیگه به اوج‌هایی از این بحث باید برسیم خدمت دوستان عزیز، این است که بسیار خوب، هنگامی که شما می‌فرمایید ایمان، آیا معنای ایمان چیست؟ به تعبیر امروزین ایمان یه مقوله صفر و یک منطق ارسطویی است یا یه حقیقت فازی است؟ منطق فازی صفر تا صد است، یعنی ایمان یا هست یا نیست، یا ایمان مقوله به تشکیک ذو مراتبه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنین واقعی اونها هستند که هنگامی که نام خدا شنیده می شود دلهای اونها به تب و تاب می افتد و هنگامی که آیات الهی را می شنوند به ایمانشون افسوده می شود. ایمان یه مقوله افسایشی است عزیزان، باید ایمان امروز من از ایمان دیروز من فزونتر، فراتر و بالاتر باشد. مؤمن نمیتونه رکود در ایمان داشته باشه، متوقف در ایمان باشه، یقینا باید رو به رشد در درک حقایق ایمانی، اخلاق ایمانی، رفتار ایمانی و عملکرد ایمانی باشد. هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد، درست؟ مسئله هدایت این چنین است عزیزان. گویا اگر گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، بله معتقدیم که ما به یه مراتبی از هدایت رسیدیم، اما آیا ما شهد شیرین هدایت را به تمام معنای اون ادراک کرده ایم؟ خیر. آیا خداوند تمام دریچه های هدایت را به روی ما گشوده است؟ ابدا. به همین خاطر باید به کوبیم این درب را، باید مصرانه، ملحانه، عاجزانه، خازانه، عابدانه، عاشقانه در شبان روز 10 مرتبه بگوییم و بخواهیم و طلب کنیم و در این مسیر گام برداریم که اهدنا الصراط المستقیم. حالا توضیح بیشترش رو عرض میکنم. استحضار دارید هدایت فعل ذات باری تعالی است، خداوند سبحان، همان ذاتی است که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، به تعبیر موسی. پروردگار من اون کسی است که هر شیء ای رو و پدیده ای رو در وجود آورده است، خلق کرده است، ثم هدا، یعنی رابطه خداوند با کل شیء رابطه چیست؟ هدایتی. خدا تمام موجودات را و تمام اشیاء را هدایت کرده است، به این میگیم هدایت عامه. خداوند یه هدایت عامه دارد برای تمام هستی. حالا این هدایت عامه گاه از نوع تکوینی است، گاه از نوع تشریعی است. هدایت عامه تکوینی همین است که عرض می‌کنم، یعنی تمام اجزاء وجود از ذره ذره از درون یه اتم رو بشکافید، یعنی از حرکت الکترون، از وضعیت قرار گرفتن نوترون، پروتون، تمام اجزاء درون اتم رو که بشکافید، تمام یونها هر شکل و حرکت و وضعیتی که دارند به هدایت الهی سیر خودشون رو ادامه دارند و ذات باری تعالی از کوچکترین درون ذره وجود که دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان می‌بینی، هدایت تکوینی خودش شروع کرده است تا بزرگترین اجرام کیهانی و تمام کائنات همه در مسیر هدایت خداوند هستند. یعنی تمام جمادات، تمام بفرمایید کهکشان‌ها، تمام میلیون‌ها و میلیون منظومه کیهانی، تمام گیاهان، هر گیاهی به وضعیت و شرح وظایف خودش به شکل تکوینی آشناست. این هدایت الهی است. دانه رو زیر خاک میگذارید، بخشی از اون با شرایط و رطوبت و دمای لازم به زمین میرد، به طرف خاک میره، بخشی از اون میاد بالا. خاصیت نمگرایی و نورگرایی رو خدا در وجود این موجود نهادینه کرده است و شکل خودش رو پیدا میکند. نیاز به هیچ تعلیم و تربیتی هم از ناحیه ما ندارد، متخصص هم نمیخواهد. حیوانات رو نگاه میکنید، همینطور ذات باری تعالی هدایتشون کرده است. این هدایت تکوینی است. بالاخره گاهی مزاح کردیم به دوستان، گفتیم این فرزند گربه رو که میبینید از همون روز اول دنبال بچه موشه میدوه و بچه موشه هم از روز اول از این گربه فرار میکنه و حکایت تاموجری هنوز ادامه داره. مثلا تصور بفرمایید این تعقیب و گریز هست. این هدایت الهی است که هر کدام آسیب و خطرشون رو میدونن، تومشون رو بلدن و بقیه رو آشنا هستند. این هدایت تکوینی است، جان من که در تمام نظام هستی وجود دارد. این هدایت تکوینی شامل حال بنده به جناب عالی و همه انسان ها شده است. یعنی الان نشستید شما بزرگواران در این ایام خوش شعبان و گوش به سخن الهی و تفسیر کلام خداوند دارید در سوره مبارکه حمد. گوینده در حال گفتن مطالب، اما این وجود به این جسم شما دقیقا کاملا منظم و حساب شده مشغول انجام شهر و وظایف خیش است. قلب شما ریت خودش رو دارد در حال زدن خودش. دستگاه گردش خونتون کار خودش رو میکند. کلیه الان داره کار خودش رو میکند. نمیدانم کبد کار خودش رو داره انجام میده. همه اندام های ما اون وظایفی که دارن بدون این که ما بدانیم ندانیم، بخواهیم نخواهیم، در حال انجام است. این هدایت تکوینی الهی است که مجموعه وجود ما را هم فرا گرفته است. اما به دنبال این هدایت تکوینی عام، هدایت تشریعی عام است که میاد تو حوزه انسان قرار میگیرد. یعنی حضرت باری تعالی بعد از این هدایت سهم ما را چربتر و فزونتر میکند، یعنی در سفره فرزندانم متاع دیگری قرار میدهد. و این هدایت عامه تشریعی است، یعنی ذات باری تعالی اصولی را، قواعدی را، آدابی را، آموزش هایی را برای انسان پیش بینی میکند که بر اساس این طراحی، نقشه و مدل انسان به اون غایت و هدفی که آفریده شده است میرسند. نام این هدایت عامه تشریعی است، یعنی آمدن رسولان، پیامبران الهی و آداب کلی هدایت رو به انسان آموزش و تعلیم دادن. این میشه هدایت عامه تشریعی. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما این انسان رو هدایتش کردیم، راه را به او نشان دادیم، مسیر را به او آموزش دادیم. به هدیناه النجدین، خیر و شر رو پیش روی او نهادیم توسط اون مایه های درونی فطری عقلانی و آمدن پیامبران الهی که مسیر را به او نشان می دهند. این میشه هدایت عامه تشریعی. یعنی خداوند راه ها را به فرزندان انسان به تعبیر عامیانه از چاه سعادت را از شقاوت نشان می دهد. اراعت و طریق می کند. راه را به ما می نمایاند. به تمام انسان ها، جز این با عدالت الهی سازگاری ندارد و الا فلسفه قیامت، بهشت و دوزخ از میان می رود. عزیزان، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. خداوند اصلا کسی رو نمی تواند و نمی کند عقوبت مگر آنکه رسولی را فرستاده باشد، حجت را بر او تمام کرده باشد. این میشه هدایت عامه. نشان بسیار. حالا در قبال این هدایت عامه الهی، تا اینجا خوب دقت بفرمایید، ما این رو هدایت رو گرفتیم و آمدیم تو صراط مستقیم، گفتیم ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. پروردگارا ما صدای منادی تو رو شنیدیم، دانستیم که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی ما را به چه میخواند، مشتاقانه آمدیم در این وادی، مشمول این هدایت شدیم. حالا از اینجا به بعد باز ذات باری تعالی گامها، مراتب و مراحل دیگری را پیش روی ما قرار میدهد و به ما نشان میدهد. خوب دقت بفرمایید. بسیار خوب. آیا بعد از این هدایت عامه تشریعی چه خبر است در اینجا؟ خیلی خبر هست عزیزان. اگر انسان‌ها آمدند و این هدایت رو پذیرفتند و ملتزم به قواعد و ضوابط اون شدند، یعنی تو این هدایت کلی پیامبر ما را دعوت می‌کند به اتقوا الله، اگر تقوا را چشیدیم و دانستیم، ما را دعوت می‌کند به ان احسنتم احسنتم لانفسکم، به احسان فرا می‌خواند، اگر متقی شدیم، اگر محسن شدیم، اونگاه خداوند سبحان مراحل دیگری و مراتب دیگری را از هدایت به روی ما می گشاید و نشان می دهد. اونگاه هدن للمتقین، اونگاه هدن للمحسنین، هدن و بشرا للمحسنین. ذات باری تعالی از اقسام و انواع هدایت پنهانی خیش رو می کند و ما رو بهرمند و برخوردار می کند. از اینجا بعد از هدایت عامه تشریعی نوبت هدایت خاصه میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه با هدایت عام راه را به ما نشان داد حضرت باری تعالی، گفت راه این است، صدق، این کذب، این ایمان، کفر، گرفتیم آمدیم. اما از اینجا بعد چیز دیگری شروع میشه، دیگر راه را نشان نمیدهد، ما را به مقصد می نشاند، ما را به مقصد و مقصود می رساند. تا اینجا ذات باری تعالی یا آگاهی ها و دانشی رو به ما داد در مسیر هدایت و زندگی انسان، اما از اینجا کشف سرائر میشه، پرده ها از درون برداشته می شود، به دانش که نه به بینش افسوده می شود. با هدایت اول چشم سر و گوش سر ما گشوده شد، با هدایت دوم چشم جان و گوش جان ما گشوده می شود و بعد قصه آن می شود که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آنها که میان در وادی ما میکوشند و جد و جهد و مجاهده میکنند به تمام معنا، اونگاه ما به ایشان هدایت میکنیم و رهنمون میکنیم راه‌ها و شیوه های بعدی و بعدی را. اینجا دیگه به مقصد میرسونه ذات باری تعالی. دیگه اینجا جاییست که عزیزان نور از درون میجوشد، تقوا از درون میجوشد، اتقوا الله و یعلمکم الله، خداوند معلم انسان میشود، همان میشود که اومن کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا. آیا ندیدید اون کسی که مرده بود ما چگونه زنده کردیم و نور دادیم به او؟ اوج این رو که عرض میکنم، این هدایت رو، که این هدایتی که مهدی اون به هدایت کننده اون خداست و این اتفاق در درون جان و در وجود نفس انسان مؤمن این اتفاق میفتد، اوج اون رو کجا میبینیم؟ بدون تردید در حق انبیا و اولیاء الهی و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. به ابراهیم ما نشان دادیم ملکوت آسمان ها و زمین رو، تمام اسرار درون و بباطن خلقت رو به ابراهیم نشان دادیم. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. بردیم این پیامبر هاشمی عربی قرشی را به اونجا که ما زاغ البصر و ما تقا، به دقت دید، هیچ انحرافی و اشتباهی در دید نبود. کجا؟ عند سدره المنتها، عندها جنت المعوا، به منتهای کار رسید، رفت تمام اون اسرار و حقایق رو دید. این هدایت الهی است. در اوج نسبت به وجود نازنین نبی مکرم اسلام. اولیاء خدا، پیشوایان بزرگ صالح، ائمه علیهم الصلاه و السلام، امیر المؤمنین اگر دم از لوکش فلق تا مزدد تو یقینا میزند برده ها برداشته شود، بر یقین من افسوده نمی شود، این هدایت الهی است. البته این تمام نمیشه، این هدایت نسبت به انبیا و اولیاء ادامه پیدا می کند در حق مؤمنین. خداوند لایه های بعدی هدایت رو هم برای اهل ایمان در همین دنیا می گشاید. بالاخره مکرر خدمت دوستان گفتیم، اما مایلم که حدیث رو عین خط به خط بخونم خدمتتون و اشاره کنم. معذرم بارکتون برای لطافت بیشتر سخن. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلا بالناس از صبح، نماز صبح رو پیامبر خوندند از مسجد الحرام، دارن فارغ میشن. فنظر الى شاب بن فی المسجد و هو یخفق و یهوی برأسه مصفرن، دیدن این سر رو به زیر افکنده است و صورت زردگونه است. قد نهف جسمه، یه نحیف بودنی در جسم دارد. قارت عینا فی رأسه، چشم ها حالت عجیبی دارد. تعال نهو رسول الله، رسول خدا فرمودن کیف اصبحت یا فلان، چه حالی داری؟ قال اصبحت یا رسول الله موقنن، گفت یا رسول الله الان در نهایت یقین به سر میبرم. فرمودن فما حقیقت و یقینک، نشانه یقین چیز که ادعای یقین میکنی. فقال یا رسول الله ان یقینی هو الذی احزننی، یقین من چیزیست که من رو به یه حزن و یه تفکر اندوه عمیق فرو برده است. و از هر لیلی، و خواب شب رو از چشم من در رو برده است. و از ما احواجری، روز من رو به دهان بسته می گذراند و تشنگی اون. فعزفت نفسی عن دنیا و ما فیها، هیچ تمایلی به دنیا و ما فیها و اونچه در درون دنیاست ندارم. اینجا مراد من حتی چنی انظر الى عرش ربی، یا رسول الله الان میبینم عرش خدا را. وقد نصب للحساب، میبینم که موازین حساب الهی نهاده شده است. و حشر الخلائق، و مردمان محشور شدند. لذالک و انا فیهم، و من در اون وضعیتم. و که انی انظر الى اهل الجنه، یا رسول الله گویا اهل بهش رو میبینم. یا تنعمون فی الجنه، در نعمت فرو رفته. یا تعارفون و علی الارائک متکئون، تکه کرده بر زیبایی ها. و که انی انظر الى اهل النار، و گویا الان دارم اهل دوزخ و نار رو میبینم. هم فیها معذبون، در حال گداختگی و عقوبت مسترخون. و که انی الان اسمع زفیر النار، یا صدای زفیر جهنم الان در گوش من است. یدور فی مسامعی، به اینجا که رسید فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن لأصحابه، به یارانشون، هذا عبد نور الله قلبه بالایمان، فرمودن این انسانی است که خدا قلب او را به نور ایمان منور کرده است. اصول کافی کلینی جلد دوم صفحه 53. حدیث بسیار زیبا و نقضی است که مشاهده میکنید که اشاره کردم خدمت دوستان. اختصاص به انبیا و اولیا ندارد. مؤمنین بهره مند گویا اونها که رسیدن به یه مراتبی از هدایت، عزیزان لازمه که در 24 ساعت 10 مرتبه عاجزانه، مستمندانه، عاشقانه، عابدانه از حضرت باری تعالی طلب کنن که خدایا حال که این مقدار از هدایت را به ما نشان دادی، ما را در این حد و سطح از هدایت متوقف مگردان، بلکه ما را به افقهای بعدی، به گامها و مراحل بعدی هدایت نیز رهنمون بگردان. لذا میگویند اهدنا الصراط المستقیم. این سه نکته اساسی در مورد اهدنا الصراط المستقیم که اشاره کردیم. اهدنا، به دنبال اون فرمود صراط. کلمه صراط که شاید با سین تلفظ کردن اون هم هیچ ایرادی ندارد، کما اینکه فقیهان گاه در نماز هم بدون اشاره کردند در مسائل فقهی خودشون، یعنی کلمه صراط اگر صراط هم تلفظ شود ایرادی ندارد، حتی گاه لغویون زراط را هم در صراط متذکر میشن، که البته این قاعده ادبی پنج تا حرف اگر آخر کلمه باشن، بعد حرف دوم اول دوم صاد باشه، بعد میتواند تبدیل به سین باشه، مانند سماخ سما، مانند تصور بفرمایید استخر استخر، چه با صاد چه با سین، این قاعده ادبی است که بر اساس اون قاعده صدق صدق، این فرو رفتگی صدق الحبیب و حالی کلاهما کلیالی و نصر و حفیز و نظم و حفیز سواهن، و اون عبارات زیبایی که ادبا می گفتن در مورد این واو صدق فرو رفتگی که با سین با صاد به دلیل حرف آخرش نوشته می شود و خوانده می شود، عرضی ندارم. پس کلمه صراط و صراط که شاید صراط با سین ریشه کلمه باشد، یعنی سرطه به معنای بلعیدن، به راه صراط میگویند، به دلیل اینکه این خط جاده ها که به صحرا کشیدند یاران رفته با قلم پا کشیدند، یعنی راهی است که در طول تاریخ میلیون ها انسان و هزاران انسان رو در خودش بلعیده است و فرو برده است، از صراط میگویند. در کنار کلمه این صراط چون سبیل رو دارید در کلام عرب، چرا صراط می‌فرماید در اونجا؟ سبیل به راه می‌گویند به دلیل وسعت و پهنای اون. راهی که پهنای خوبی دارد بهش سبیل میگن. طریق به راه گفته میشه. به راهی گفته میشود که خوب کوبیده شده است، از ماده طرق میشه طریق. اما صراط یه ویژگی داره که خداوند اینجا صراط را به کار میبرد. به اون همین کلمه‌ای که بعدش اومده. صراط به راهی می‌گویند که دو ویژگی دارد عزیزان. یک راستی بدون اعوجاج، بدون کجی بودن، دوم پایداری و به اصطلاح مستمر بودن، یعنی راستی و پایداری، ایستایی پایایی و پویایی، دو ویژگی است که در صراط وجود داره. به همین خاطر این کلمه المستقیم که میگید اهدنا الصراط المستقیم، این نمیاد بگد که صراط مستقیم نه صراط غیر مستقیم، چون صراط جز مستقیم نیست، توضیح میده کار را، اعتراض نمی کند. پس کلمه صراط یعنی راهی که هیچ کجی در اون ندارد. شما بین نقطه الف تا ب می توانید هزاران خط رسم کنید، اما یه خط در بین اینهاست که کوتاه ترین، کم هزینه ترین، مطمئن ترین و راه است، اون صراط مستقیم است. حالا این استقامت، کلمه استقامت رو که میگید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، از همین ماده دیگه، یعنی پایداری و دوام. پس صراط یعنی راه بدون اعوجاج و پایدار. خدای ما از تو این رو می‌خوایم، اهدنا الصراط المستقیم، اون راه مستقیم بدون اعوجاج و انحراف را. بسیار خوب، خواسته خیلی عالی است، خیلی زیبا و بالا. حالا میشه بفرمایید از خود کلام الهی ویژگی‌هایی، یه نشانه هایی برای این صراط مستقیم بازگو بفرمایید که بدونیم ترسیم خود قرآن از صراط مستقیم چیست؟ بله، من 4 آیه رو کوتاه سری پشت سر هم عرض می کنم تا مؤلفه های صراط مستقیم در قرآن روشن باشد. 1 سوره مبارکه یاسین، بعد از آن که فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، خواندیم در شبهای قبل، بنی آدم مگر من عهد نکردم با شما که از شیطان پذیرش نکنید؟ فرمود و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، و ان اعبدونی من را عبادت کنید که این صراط مستقیم است. پس صراحتا خداوند در سوره مبارکه یاسین می فرماید صراط مستقیم یعنی صراط عبودیت و بندگی حضرت باری تعالی. خب این آیه اول، حالا آیه دوم. بفرمایید که این صراط مستقیم و این راه عبودیت خدا از کجا برای ما مشخص می شود؟ قل اننی هدانی ربی، بگو پیامبر خدای من مرا هدایت کرده است. سوره مبارکه انعام آیه 161، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو خدا مرا به صراط مستقیم هدایت کرده است. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. حالا میخواید بدونید صراط مستقیم چیه؟ دینن قیمن، دین پایدار و استوار. پس اون که فرمود و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اون عبودیت رو که صراط مستقیم، اون صراط مستقیم کجا باید پیدا کنیم؟ در دینن قیمن. دین قیم چیست؟ فاقم وجه شل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها ان الدين عند الله الاسلام. اون صراط مستقیم رو در دین خدا باید جستجو کرد. صراحتا خداوند اشاره میکند و بازگو میکند. حالا این دین که صراط عبودیت و همان صراط مستقیم است، از کجا به دست ما باید ریشه‌اش از کجا باشد؟ فستمسک. خیلی زیباست این ترتیبی که عرض میکنم، آیه 43 سوره مبارکه زخرف، فستمسک، پیامبر محکم چنگ بزن، بلذی اوحیه الیک، با آنچه که به تو وحی شده است، انک علی صراط مستقیم، که به درستی تو بر صراط مستقیم هستی. یعنی صراط مستقیم کجاست؟ در وحی الهی است. ریشه های دین و شریعت را کجا تعریف می کند؟ وحی الهی تعریف می کند. بسیار خوب. پس ببینید تا اینجا اهدنا صراط المستقیم با همه توضیحاتی که گفتیم، صراط مستقیم نیست مگر صراط بندگی و عبودیت حضرت باری تعالی. این صراط بندگی و عبودیت محقق نمیشه مگر در قالب شرایع الهی و دین خداوندی و دین پایدار. این دین ریشش در کجاست؟ در وحی الهی است. فاستمسک بالذی. بسیار خوب. پس مشخص شد این صراط یعنی صراط عبودیت، صراط وحی و صراط دین. اما طبعا در هر راهی ما یه شاخصه هایی، یه جلوداری، یه قافل سالاری، یه علائمی و به تعبیر دیگر بفرمایید یه الگو و رهنمایی نیاز داریم. صراط مستقیم نیست مگر اون صراطی که چنین راهنمایی داشته باشد که بتوان در مسیر او و در پس او حرکت کرد که مطمئن به ادامه مسیر بود. آیه 4 سوره مبارکه زخرف آیه شماره 61، واتبعونی هذا صراط مستقیم، از من پیامبر تبعیت کنید، این صراط مستقیم است. پس صراط مستقیم یعنی صراط و مسیر عبودیت و بندگی خداوند، صراط دین الهی، صراط وحی الهی و صراط محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به همین خاطر است که شما میبینید از زبان نبی مکرم که مشخص یاسین و القرآن الحکیم، انک علی صراط مستقیم، در مورد خود پیامبر که هیچ، مشخص. به همین خاطر است که از زبان معصومین علیه مصلات و السلام امیر المؤمنین و فرزندانش میشنوید نحن صراط المستقیم، ما صراط مستقیمیم، یعنی ما الگوهای صراط مستقیمیم، ما علائم و نشانه های صراط مستقیمیم. این همونو که علیون صراط مستقیم، مسیر او، مشرب او، تفکرات او نشانگر و جلوه دهنده صراط مستقیم است. بسیار خوب. اهدنا الصراط المستقیم. پروردگار ما، آمده ایم در این وادی، سپاس تو را داریم که دلهای ما رو با خودت آشنا کردی، ما رو از وادی عبودیت و استعانت به صراط خودت رساندی. اما کجا کفاف کند باده ها به مستی ما؟ خدای ما بیش از این میخواییم. ما دوست میداریم این جام ما را یا به ما نمی نوشاندی و نمی چشاندی، اما چون به ما بویی نشان دادی، از این در مبندین مشک را ای رب بدین، گوش ما گیر و بدان محفل کشان، که از رحیقش می خورندان سرخوشان. خدای حالا تا اینجا که به ما نشان دادی، بقیه مسیر دست ما را هم بگیر و اهدنا الصراط المستقیم، ما را با وادی های دیگر، مفاهیم دیگر و مراتب دیگر هدایت به عظمت و جلالت و لطف خودت آشنا بگردان. این چیزیست که داریم میگیم و بازگو میکنیم شبانه روز و میخوانیم درست. حالا به دنبال این، مثل این که این قسمت پایانی که اشاره کردم به ناس که یه گوشه از امتیازات و ویژگی ها و نشانه های صراط مستقیم، اونها که در آنند و اونها که از صراط مستقیم به در رفته اند، هم به عنوان آیه هفتم و آیه پایانی سوره مبارکه حمد معرفی شود. لذا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که انشاءالله آیه هفتم رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم و سوره مبارکه حمد رو به حول قوه الهی به پایان خواهیم رساند. پروردگارا به برکت این سوره و به عظمت سخنت و سوره مبارکه حمد، این آیه زیبای کلام خودت رو آن به آن در تمام مراتب زندگی در حق ما و همه مؤمنان و مسلمانان مستجاب بگردان. ما را از مراتب زیبای هدایتت بهرمند بگردان. طعم خوش انس، نزدیکی و قرب در جاده هدایت نسبت به حضرت خودت را به همه ما بچشان. دست ما را آنی و کمتر از آنی از دامن صراط مستقیم و راه روان او نبی مکرم و خاندان او جدا مگردان.